توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
ژاپن وعده کرده که نزدیک به 2 میلیون دلار برای رسیدگی و مقابله با بیماری عفونی با افغانستان کمک میکند. سفارت ژاپن اعلامیه ای را در این مورد امروز دوشنبه منتشر کرده است. ریاست امور مهاجران و عودت کنندگان قندهار میگوید در نتیجه جنگ و ناامنی در ولسوالی های این ولایت 18 هزار خانواده از مناطقشان بیجا شدند. دوست محمد نایاب رئیس این اداره این را به رادیو آزادی امروز گفت. جاوید احمد سفیر افغانستان در امارات متحده عربی میگوید گفتگوهای صلح در دوحه قطر کاملا متوقف شده و این مذاکرات باید در کشورهای مختلف و حتی در افغانستان برگزار شود. او که با خبرگزاری رویتر صحبت میکرد همچنان گفت که قطر کشور میزبان این گفتگوها هم نتوانسته فشار کافی را بالای طالبان برای کاهش خشونت در افغانستان وارد کند. تیم حقوقی آنگ سان سوچی رهبر برکنار شده میانمار میگوید محکمه در این کشور محاکمه خانم سوچی را به خاطر مشکلات در اینترنت به تعویق انداخته است. این در حال است که سرکوب وحشیانه معترضان ضد کودتای ماه قبل کشته و زخمی زیادی بر جا گذاشته است. هلند به خاطر نگرانی درباره تاثیرات جدی جانبی واکسن آسترازنیکا اعلام کرده که تطبیق این واکسن را حداقل تا 29 ماه مارچ به تعویق میندازد. حکومت هلند دیروز یکشنبه گفت آنها بر بنیاد گزارش‌ها از دنمارک و نروژ درباره موجودیت تاثیرات جانبی این واکسن تصمیم گرفتند. و ده‌ها هزار زن در مقابل پارلمان استرالیا و در شهرها و شهرک‌های سراسر آن کشور راهپیمایی کردند و خواستار برابری جنسی و عدالت برای قربانیان تجاوزهای جنسی شدند. راهپیمایی برای عدالت به دنبال موجی از اتهام‌های تجاوز جنسی، تعویض و رفتار نامناسب در برخی از بالاترین دفترهای سیاسی استرالیا برگزار شده است.
دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر برنامه. نخست پروگرام هفتوار امنیت و محیط زیست سالم برای اطفال را میشنویم و به تعقیب آن از میدان ورزش نشر میشود.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
شنونده های رادیو آزادی سلام بر شما. در برنامه این هفته روی تأثیرات قصه بر کودکان حرف می زنیم که قصه چی نقش در زندگی و تربیت کودکان دارد. در بخش نخست برنامه گزارش را تهیه کرده ایم که با جوانب مختلف این موضوع پرداخته است و بعد از آن این موضوع را از بعد روانشناسی به بحث می‌گیریم. در این بخش با عبدالجلیل امرخیل روانشناس افغان صحبت کوتاهی داریم. من جاوید فیضی هستم و این برنامه را برایتان تهیه کردم. حال توجه کنید به گزارش که عفیفه ساکب تقدیم می‌کند.
اوسانه بلاوسانه سی مرغک ده یک خانه، آش پختم دانه دانه، آش بردم به دیقان، دیقان برام آرد داد، آرد بردم به خمیردان، خمیردان برام خمیر داد، خمیر بردم به نانبای، نانبای برام نان داد، نان بردم به ملا.
کودکان از طریق داستانها و افسانه‌ها با حقایق و تجربه های زندگی آشنا می شوند. کودکان همیشه دوست دارند تا کسی برایشان قصه بگوید، با آنها با خاطر آرام گوش دهند و از شنیدن قصه لذت ببرند. کوثر کودک 6 ساله از شنیدن قصه هایی که شنیده است حرف می زند.
مادر وقتی که از دفتر می آید مانده نمی باشه، بیکار می باشه، به ما یگان قصه میگه. باز یگان وقتایی که مثلا شو می باشه، باز وقت من قصه میگه مرام تو خواه می بره. یک قصه بسیار خوشم آمده بود و از او فهمیدم که ما باید هیچ وقت کس را آزار نتم، کس جنگ نکنم و چیزای خوب آموختم ازش.
قصه ها می توانند از نظر تربیت اجتماعی، عاطفی و اخلاقی نیز مؤثر واقع شوند و بسیاری از مقررات، هنجارهای اجتماعی و دستورالعمل‌های زندگی را منتقل کند. با باور سهیلا فارغ صنف 12، قصه ها نباید تخیلی باشد. باید قصه های واقعی را به کودکان گفت.
خب اینان فرق میکنم مادرها کدام قصه را به اطفال خود میگه. بعضی از مادرها هستن قصه هایی را میگه که خیالی هستن، یعنی حقیقی نیستن، اما بعضی از مادرها هستن که قصه هایی را به اطفال خود میگه که یعنی بر اساس یک ایده خارق العاده بر از اونها گفته شده. مثلا برشان داستان های حقیقی را میگه که آموزنده هستن و اونا باینده شان به کار میگه. خب همین قدر که ما به خاطر دارم مادر ما سواد نداشت، به ما قصه را نخونده، اما من از خود خواهر بزرگتر از او داشتم که خواهرم همیشه کتابایی را که میخوان او را سمری شب به من میگفت، یعنی خلاصه شب کوشش میکرد به من یادآوری کنه. یعنی از امو دوره من فکر میکنم او با من بسیار موثر تمام شد و من امروز فکر میکنم شاید محصول امو قصه ها بوده که من امروز میتونم کتابای زیادتر را بخونم و یک ایده مثبت را پس را در ذهن خود دارم که در مورد ازو بیشتر سرچ بکنم.
با باور میترا ارشادی آسی، شاعر و نویسنده، قصه گویی برای کودک اعتماد به نفس او را بالا میبرد. در قصه ها کودکان با شخصیت های متفاوت روبرو می شوند و شخصیت های خوب و بد را از هم تفکیک می کنند، با آنها را به مقایسه گرفته و از آنها برداشت های مثبت و منفی خود را می کنند. و این مسئله باعث می شود که کودک همیشه شخصیت های مثبت و صمیمی را بیروز داستان می بیند و الگوی برای خودش می داند که این خود کودک را مثبت‌گرا و صمیمی می سازد.
چه خوب است از همان آوان کودکی به کودک های ما از مهر و محبت بیاموزیم، کتاب هایی بنویسیم که در او مهر و محبت الگو باشه، از نگهداشت و استفاده درست از طبیعت و اجتماع اطراف ما، از نیازردن حیوانات و طرز برخورد مناسب با حیوانات و پرنده ها، از بهداشت و حفظ سلامتی و ای که چگونه با خوردن غذای خوب و نوشیدن آب، خوردن میوه‌جات و پاک نگه داشتن دست های ما به سلامتی ما کمک کنیم. اینا موارد استن که بیشمار موارد دیگه هم هست که میتونه متن قصه ها و داستان های ما باشن که برای کودک ها می نویسیم.
خانم آسی میگوید که قصه ها باید کوتاه و کم باشد و پیام مشخص را بیان کند تا کودک به گونه درست آن را در ذهنش بگیرد، زیرا ذهن کودک داستان های کوتاه که پیام مشخص داشته باشد را زود ذخیره می کند.
موضوعات مهم و اساسی را باید در متن‌های کوتاه و با زبان خیلی ساده و اضافه کردن تصاویر باید به کودک ها آدم منتقل کنه. کودک ها در هر سن منحصر به فرد هستند و شخصیت های جداگانه دارن. از آغازین ماه های تولد یک کودک میتونه با نگاه های خود بخونه و بنابراین برای کودکی که تازه تولد میشه یک مادر میتونه از همون دوران کتاب خانی یا قصه خانی را آغاز کنه. کتاب هایی که تصویر ساده داره، کلام نداره، خود مادر میتونه شخصیت های داستانه نامگذاری کنه، شخصیت هایی که میتونه هر روز نامش تکرار شوه و به این شکل قصه که مادر برای کودکش میگه از همون آغاز در ذهن کودک جانشین میشه و ارتباط مادر و کودک بیشتر و بهتر میسازه و رشد تکلم کودک هم بالا میبره.
قصه از ابتدای آفرینش تا کنون وجود داشته است. قصه گویی همچنین به عنوان روش برای آموزش ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی استفاده شده است. افراد که در کودکی با قصه ها و داستان ها سر و کار داشتند نسبت به افراد که در کودکی با قصه ها آشنایی ندارند متفاوتند. باز هم خانم آسی:
ما شاهد ای هستیم که کودکایی که در کودکی برشان قصه گفته نشده و یا والدینشان خودشان علاقمندی به کتابخوانی و قصه خوانی نداشتن و ای علاقمندی را به کودکای خود انتقال ندادن، در بزرگی هم کودکایی بودند که هیچ وقت علاقمندی به کتابخوانی نداشتن و رفته رفته حتی در مکتب هم مکتب گریز میشن و علاقمندی به کتاب خواندن و درس نمی داشته باشن. پس بنابراین یک نتیجه گیری کوتاه بر ارتباط تأثیر قصه و نقش قصه در آینده کودک می کنم و وی که هر خانواده سعی کنن فرهنگ قصه خوانی را در خانه های خود رشد بدن و جایگزین بسازن، به جای برنامه های مبتذلی که میتونه ذهن کودک مخشوش بسازه و او را به راه های منحرف سوق بده.
با باور نویسندگان، قصه ها و افسانه ها همواره در رشد و کمال ذهنی و فرهنگی انسان ها مؤثر بودند و بیانگر نوع زندگی اجتماعی و فرهنگی، رفتار و تفکر هر جامعه را نشان داده است. پس بهتر است کودکانمان را با قصه های شیرین آشنا بسازیم و ذهن و فکر کودکانمان را به راه های مثبت سوق دهیم.
چرا برای کودکان قصه می گوییم؟ قصه گویی در تفکر ذهنی کودک چی تأثیرات دارد؟ کودکان که با شنیدن قصه تفکر می کنند چی نوع انسانهای در آینده خواهند شد؟ و آیا قصه ها می تواند پرخاشگری کودکان را کاهش دهد؟ این سوال ها را با عبدالجلیل امرخیل، روانشناس افغان، در میان گذاشتیم.
استاد، چرا برای کودکان ما قصه می گیم؟
تحقیقات نشان داده که اگر کودک از طرف شب دیر خواب میشه یا شب بدخوابی داره، روزانه سر ذهن، سر تحصیل، سر مکتبشان تأثیر میگذاره و او هم تأثیر منفی که اکثریت خانواده و اکثریت معلم ها شکایت میکنه که کودکتان روزانه از طرف روز در مکتب خوب نیست و خوب پیش نمیره و امو درسشان هم که هست امو خوب یاد نمیگیره. از او خاطر قصه گفتن، اگر قصه های جالب باشه و مطابق با روانشناسی باشه، میتونه کمکشان کنه و همچنان ذخیره لغاتشان بالا ببره.
کودکان با شنیدن قصه تفکر میکنن. همین فکر کردن و تفکرشان چقدر در ساختن شخصیتشان داینده نقش داره؟
تفکر، قصه گفتن و فکر کردن کودک اصلا سازنده شخصیت کودک هستند در آینده. وقتی کودک احساس خوب میکنه، وقتی پس از قصه گفتن احساس خوب داره، احساس خوبی میکنه، احساس ارزش میکنه، احساس خوشحالی میکنه، این سر شخصیتشان تاثیر مثبت میگذاره و سازنده شخصیتشان هستن و در آینده یک شخصیت کامل، یک شخصیت خوب و یک شخصیت پویا به بار خواهد آمد.
یک تعداد کودک را که میبینیم پرخاشگر و لجباز هستن. مثلا قصه ها چقدر میتونه که امی حالت از کودک ها کم کنه، کاهش بده و از حالت کودک ها را بکشه و صمیمی و مهربان و حرف شنو شوند؟
بیشترین کودکایی که اینجا مراجعه میکنه پرخاشگر هستن، بیش فعال هستن یا لجباز هستن و به دفتر ما مراجعه میکنه، اولین توصیه ما این هسته که باید به کودک یک تقسیم اوقات قصه گفتن جور شوه و ساخته شوه تا به تدریج از طریق قصه گفتن ناخودآگاه کودک، لشور کودک به چالش بکشانیم و امو احساس خوب، احساس ارزش ثبت کنیم. وقتی ما این احساس از طریق قصه در ناخودآگاه کودک ثبت کردیم، خود به خود لجبازی، پرخاشگری و بیشفعالی کودک از بین میره. اگر مستقیما این گپ به کودک بگویم یا یادش بدیم، هیچ گاهی یاد نمیگیره.
عبدالجلیل امرخیل، روانشناس افغان، بود که در مورد اثرات قصه‌گویی از بعد روانشناسی بر کودک حرف می‌زد. این بود برنامه این هفته که تقدیم شد. تا هفته بعد، خدا نگهدار. از میدان ورزش.
در این برنامه ی رادیو آزادی
از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید. سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزند روزگار در امان باشید. با سلسله نشر برنامه های از میدان ورزش، در برنامه کنونی مطالبی را از بخش های مختلف ورزش برایتان آماده نشر کردم. امیدوارم مورد پسند و علاقتان قرار گیرد. در نخست چند رویداد تازه ورزشی را خواهید شنید. سید احمد سروش مسئول نشرات فدراسیون ملی بولینگ افغانستان در رابطه با راه اندازی رقابت های جام رسانه ها برایتان میگوید.
رقابت های جام رسانه ها قرار است در دلیل گرامیزاش از روز خبرنگار در تاریخ 7
برگزار شود. وایس نوری ورزشکار رشته پرورش اندام در رابطه با زندگی شخصی و ورزشیش برایتان میگوید.
ورزشنده ما رو به ورزش آوردم چون زمانی که من ورزش مشغول کردم علاقمند می بودم که تا تناسب خوب بشوم، صحتمند و سرحال باشم.
در اخیر هم مطلب جالب معلوماتی را در رابطه با تاریخچه ورزش جودو خواهید شنید.
ورزش جودو یک ورزش ژاپنی در سال 1962 بار اول در ژاپن برگزاری شد توسط جودو روکان.
بارد سلام مجدد. نخواست توجه کنین با چند رویداد تازه ورزشی که همکارم آماده کرده است.
فوتبال رسانه ها امروز در ولایت سمنگان آغاز شد. فیروز مشوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان برای گوزادی گفت در این رقابت ها 6 تیم به شمول تیم های فوتبال رادیو های سیمای سال، شهروند، حقیقت، تیم فوتبال رادیو تلویزیون ملی و آژانس خبری باختر، تیم فوتبال اتحادیه خبرنگاران و تیم فوتبال نشرات ورزشی اشتراک می کنند. با گفته آقای مشوف این رقابت ها در دو گروه سی تیمی برگزار شده که بازی افتتاحیه آن از امروز میان تیم های فوتبال رادیو سیمای سال و رادیو حقیقت برگزار می شود. هفته گذشته جام فوتبال رسانه ها در کابل نیز آغاز شده بود. این رقابت ها با مناسبت 27 بود روز خبرنگار به شمول کابل در اکثر ولایات راه‌اندازی شده است. قهرمانی شمیم حیدری در جام طلایی سنوکر ولایت هرات. مجیب احمد فریزاده مسئول مطبوعاتی فدراسیون سنوکر و بلیارد افغانستان امروز برای گوزادی گفت رقابت های جام طلایی و پیشواز افتتاحی بند کمالخان در هرات راندازی شده بود که با قهرمانی شمیم حیدری از تیم ملی سنوکر هرات امروز به پایان رسید. آقای فریزاده میگوید در این رقابت ها که 64 ورزشکار از تمامی باشگاه های هرات به شکل باز با مدت 2 هفته با هم رقابت کردند که در بازی فینال امروز احمد نصیر افضلی با مسافه سمیم حیدری رفت که در نتیجه 5-6 برنف حیدری به پایان رسید و نصیر افضلی در جایگاه دوم قرار گرفت. در پایان این رقابت ها با بازیکنان و تیم های برتر جوایز و مدال اهدا گردید و تیم فوتبال منچستر یونایتد در یک بازی در برابر وستهام در 28 هفته از رقابت های لیگ برتر انگلیس موفق به کسب پیروزی شد. بر اساس گزارش وبسایت های ورزشی دیدارهای هفته 28 لیگ برتر انگلیس شب گذشته با برگزاری یک بازی ادامه یافت که در آن تیم منچستر یونایتد موفق شد مهمان خود تیم وستهام را با نتیجه 1-0 شکست دهد. با این گل 16 گل به فصل شیاطین سرخ رقم خورد و این تیم 57 امتیازی شد و در رده دوم جدول قرار گرفت و تیم وستهام با 8 باختش با 48 امتیاز در رده پنجم جدول رده‌بندی باقی ماند.
فدراسیون ملی باولینگ افغانستان به مناسبت روز ملی خبرنگاران افغانستان رقابت‌های را زیر نام جام رسانه‌ها را اندازی می‌کند. در رابطه با راه اندازی این مسابقات با سید احمد سروش مسئول نشرات فدراسیون ملی باولینگ افغانستان مصاحبه کردم و نخست از وی در رابطه با راه اندازی این رقابت‌ها پرسیدم.
رقابت‌های جام رسانه‌ها قرار است دلیل گرامیزاش از روز خبرنگار در تاریخ 7 برگزار شد که جا و مکانشان از مشخص نیست. تعداد خبرنگاران قرار است این رقابت را شرکت بکنند. ما به مجموع رسانه ها شریک سازی کردیم، منتظر شان هستیم. تا کنم ثبت نام جریان داره و امسال ۷ حوز این رقابت ها برگزار خواهد شد.
در رابطه با چگونگی برگزاری رقابت ها اگر کمی جزئیات بتین.
مثل رقابت های قبلی برگزار خواهد شد، در 3 مرحله برگزار میشن که مرحله گروهی است که مرحله گروهی ورزشکارا در دو گروه یا 3 گروه نظر به تعداد ورزشکار که خبرنگار رو شرکت میکنه برگزار خواهد شد. پس از اون نیمه نهایی برگزار میشه و در نهایت هم مرحله فینال است که در مرحله فینال 4 نفر شرکت میکنه.
اینا ورزشکارای خبرنگار هستن.
ما به تمامی رسانه ها در گروه های خبرنگاران ما نفرستانیم و یک فرم اشتراک داریم که خبرنگارای ما فرم اشتراک خانه‌پوری میکنن به اضافه موارد دیگری که نیاز است با ما شریک میکنن. پس از اون با مجموعه همون خبرنگار
برای فرم شرکت کنه فری کردم اونا رو دعوت میکنیم جمع مکان امروز روز باشون مشخصا شریک میکنیم که بیاین در رقابت شرکت بکنن خبرنگاران ورزشی و غیر ورزشی خاص بود بخش بانوان و آقایان.
از خود فدراسیون شما هم ورزشکارا در رقابت سهم دارن؟
نه این جامعه رسانه هاست که مجموعه خبرنگاران شرکت میکنن، چه خبرنگاران سیاسی باشن چه خبرنگاران نظامی باشن و خبرنگاری که باشه در این رقابت ها بعد از اون فرم شرکتی که داریم میتونن شرکت بکنن و ورزشکاران بالای شرکت نمیکنن، اعضای فدراسیون ملی بالای افغانستان که خودشان خبرنگاران ورزشی شرکت نمیکنن، تنها خبرنگارانی که فرم شرکت خونه پای میکنن و مفصل شرکت کرده میتونن.
این برای چند روز است و چند مسابقه برگزار میشه؟
این فقط یک روز برگزار میشه که در روز خبرنگاره به خاطر گرامی داشت از روز خبرنگار و در سه مرحله گفتم برگزار میشه که مرحله گروهی است، مرحله نیمه‌نهایی و فیناله.
پیش از راه اندازی مسابقات گفته بودن که مراسم قرعه کشی را برگزار میکنین، این برگزار شده؟
نه خیر امروز روز مسابقات ما قبل از برگزاری مسابقات بخاطر اینکه کدام ورزشکار در کدام گروه قرار میگیره ما براشون دمونج چی برگزار میکنیم یک مراسم قرعه کشی برگزار میکنیم که پس از مشخص شدن افراد بدون یک قرعه کشی انجام بشه که در کدام گروه کدام ورزشکار در کدام گروه بازی میکنه. برای مقام هایی که شرکت میکنن حتما مدال ها یا جام های رو ما در نظر گرفتیم. خبرنگاری یک روز مختص که نداره، چون این روز برای گرامی داشت از روز خبرنگار که تعیین شده ما میخوایم که گرامی داشت بکنیم و تجهیز از این روز شد. خبرنگاران افرادی هستند که در خط اول که مثل سرباز شرکت میکنند، در خط نبرد هستند، در خط اول و برای اطلاع کنی به مردم و آگاهی مردم شرکت میکنند. کسانی هستند که برای اطلاع دهی مردم تلاش خود کردند و امروز تغییرات و تحولاتی که در جامعه افغانستان شاهد هستیم هم از مدیون خبرنگاران هستند که تلاش کردند و ما میخوایم که از این روز گرامی داشت بکنیم و پیشا پیش این روز و تمامی خبرنگاران عزیز ما تبریک عرض میکنیم.
و حال وایس نوری ورزشکار رشته پرورش اندام در رابطه با زندگی شخصی و ورزشیش برایتون میگوید.
اسم وایس است، تخلص نوری در بخش پرورش اندام بودی بلدنگ. از ما حدود 4 سال میشه تقریبا 2016 من رو به ورزش آوردم، چون زمانی که من ورزش هم شروع کردم علاقه من دمی بودم که تا این تناسب خوب بسیبم سعدمند و سرال باشم و بالاخره شروع تمریناتم بود که سال سه تشریف به خاطر مسابقات شد. بود تمرینات من یک کلاب ما بود در مکرویان کونه و ایساد دلی طرف بازار قلعه زمان خان بود با نام کلاب زاید کامبه شروع رای نظمی جا کردیم بالاخره تا سال سه به کلاب های دولا و همچنان مسابقات داخلی بیرونی ما حدود هفت مسابقه کردیم که دو مسابقات هم شامل مسابقات خارجی است، مسابقات جنوب آسیا شهر نیپال است که یکی بخش وزن 60 کیلوگرم است و یکی هم بخش جونیور برای زیر 20 سال. چون ما اولی مسابقات هم بود که مسابقات خارجی کردم و با همون مشکلات روبرو هم بودم و پیش از مسابقات که یک مشکل به من پیش توانستم خدا را هزار بار شکر که در مقابل چندین ورزشکار و مقابلش کشور در مسابقات جنوب آسیا در دو بخش مقام چهارمی بگیرم. زمان که شروع کردم تشویق فامیل هم بود، در اول آنقدر تشویق از طرف فامیل و از طرف مردم خود نداشتم. زمان که همین میده پیش رفتم و مسابقات اولم شد دومم شد طبعا تشویق فامیل هم بیشتر شد و ناصر مهردان میز نصرات الله انصاری که برای برنامه و تمرین ها و آمادگی ها بالای ما زحمت زیاد کشید برنامه ریزی کرد تشویق کرد که بالاخره ما توانستم مسابقات سنی مسابقات ملی همچنان مسابقات بیرونی داد انشاءالله دستاوردهای خوب داشته باشم. ورزش خود هر دقیقه و هر ساعتش یک خاطره است، بخاطر که ورزش سر کار ما همه چیز است. خاطره تلخی که است ما سال 2019 آمادگی و خاطر مسابقات در لیوپیت هندوستان داشتم، مسابقات رفعی بود که من سپانسر شدم با اون مسابقات مواده و تلویستم جریان آمادگی بود، متاسفانه که من در عملیات اپندیکس تیر کردم و بعدش دوباره 15-20 روزش رو کردم به وردشم باید در جای عملیاتم پارا شد و بعد از اینکه دام دادم متاسفانه شیوه ویروس کرونا شد که مسابقات مون نگه تلخترین خاطر معنی بود، چون مصرف مرسی در اون آمادگی ما من متاسفانه نشد. چون مسئولیت ما از زیادتر مسئولیت این بخش کلاب است، چون افراد سورو که من میاد تا ساعت دوازده و نیم تا سه و نیم تا مرافت است، سه و نیم دوباره تا نه شب این کلاب است. مجروح از بیشتر برطال برنامه ریزیستم به صورت زور برنامه های آنلاین است که با شاگردان ولایت ها و بازه بیرون از کشور هم برنامه های آنلاین شان تنظیم میکنم. پیام هم به همه وطن ها جوان ها میست که از مواد مخدر از کارهای بد جلوگیری بکنن، بیاید رو به ورزش بیارن، چون ورزش زامن صحت و سلامتی است. طبعا همین ورزش است که بیرق کشور ما شما را به جهان نشان میده و همگی اصلاح همی میشه که افغانستان هم همچه برمانایی داره.
آیا با ورزش جودو آشنایی دارید؟ آیا می دانید این ورزش از کجا سرچشمه گرفته و چی زمانی در افغانستان رایج شد؟ اگر نمی دانید، ذکریا اسدی رئیس فدراسیون جودو افغانستان در این مورد برایتان معلومات می دهد.
ورزش جودو یک ورزش ژاپنی در سال 1962 بار اول در ژاپن برگزاری شد توسط جیدارو کانو و یگانه ورزش است که از زمان بنیادش تکمیل شده، یعنی تغییرات تبادلات دیش نمیه، تعداد تخنیکایش کم میشه مگر زیاد نمیشه، اما تعداد تخنیکایی را که گرفتن بعد از سیف کمت بند در دیگه ها بوده که این تا همون ساله که تأسیس شد جیدو همون سال در داخل المپیک توکیو شد که از همون ساله که بنیانگذاری شد داخل المپیک شده تا بال هستک و در افغانستان سال 1357 بر اولین بار توسط استاد نیکمحمد نیکزاد از کشور آلمان به اکادمی پلیس آورده شد. او البته جیدو مختص به پلیس بود و بعد از در سال 1362 بر اولین بار فدراسیونش تأسیس شد که از او زمان تا به حال فدراسیون فعال بوده، در چوکات تربیت بدنی و المپیک کار کرده و در مسابقات المپیک اشتراک کرده. فدراسیون جیدو که بدبختانه دست آورده نداره، در مسابقات جهانی همیشه بعد از سال 2001 به ایست اشتراک کرده، در مسابقات آسیایی اشتراک کرده، در المپیک های آسیا اشتراک کرده، در جنوب آسیا تا زمانی که ما بودیم در منطقه جیدو اول بودن و بعد از به جیدو خلاص شد از منطقه جنوب آسیا و شید رفت به آسیای مرکزی و تا بال در آسیای مرکزی ما هیچ مسابقه منطقه ای دایر نشده در 24 سال و ما در حدود 5000 جیدوکار داریم، در 17 ولایت نمایندگی داریم و زیادترین جیدوکار ها در شهر کابل هستند. همین شکل اعضای تیم ملی داریم، 79 نفر اعضای تیم ملی به فرا می باشد، بزرگا و خردا و جوانان نوجوانان و تیم ملی بزرگ سالا می باشد و همچنان 25 نفر هم تیم بانوها می باشد. البته جیدو یکی از اولین فدراسیونایی است که توجه اونا تا داشته و یکی از اولین فدراسیونایی بوده که با المپیک 2004 نماینده خود در عوام کردم غیر از مسابقات و فعلا ما در حدود 56 یا 60 نفر جیدوکار طبقه اونا داریم و در مجموع 3000-5000 جیدوکار در کل افغانستان داریم که مثلا در همه برنامه های جهانی و آسیایی اشتراک منظم داریم و مسابقات داخلی ما همیشه در داخل مسابقات بر علاوه انتخابات ملی ما بر هم و بر خود مسابقات بین هم حوزان رکتی خیفت نفر اشتراک بکنم، مسابقات از بین کلب های ولایات و مرکز میگیریم که بهترینش انتخاب کرده و باز به سفر اشتراک بکنم.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم. تا هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.